رب اعوذ بك من همزات الشیاطین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و یطهرکم تطهیرا. بحث پیرامون آیه 33 سوره مبارکه احزاب بود و هست. در این زمینه عرض کردیم که پیرامون واژه اهل البیت و شناخت این افراد، مفسرین اهل سنت و شیعه شش احتمال رو اینجا مطرح کردند. از این شش احتمال پنج احتمال رو مورد بررسی قرار دادیم و یکایک بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که هیچ کدوم از این پنج احتمال نمیتواند معنای واقعی و صحیح واژه اهل البیت باشه. امروز میپردازیم به احتمال ششم، که بنابر احتمال ششم که در واقع احتمالی است که شیعه اون رو مطرح میکنه و بعضی از علمای اهل سنت هم این قول شیعه رو نسبتاً پذیرفتند و مطرح کردند، اگرچه با مواردی این احتمال که احتمال صحیحی هم هست، حالا مورد بررسی قرارش میدیم و این قول رو با مواردی سعی کردن که در موضع ضعف و یا اینکه به گونه ای مطرح بشه که در مقابل پنج احتمال و پنج قول دیگر چندان شاخص نباشه. لکن ما این قول رو هم مانند پنج قول دیگر مورد بررسی قرار میدیم و میبینیم که و خواهیم دید که کدوم یکی از این اقوال که بررسی شد صحیح به نظر میرسه، با توجه به اینکه پنج قول و پنج احتمال رو هم ما در جلسات گذشته مورد بحث قرار دادیم و اثبات کردیم که اینها هیچ کدوم از نظر قرآن کریم و سیاق آیات و معنای لغوی و امثال اون نمیتواند صحیح باشه. اما احتمال ششم چی هست؟ احتمالی که تقریبا تمام دانشمندان شیعه این احتمال رو مطرح کردن و پذیرفتن و همینطور که عرض کردیم بعضی از دانشمندان اهل سنت، اون احتمال این هست که منظور از اهل البیت در آیه 33 سوره مبارکه احزاب خمسه طیبه سلام الله علیهم اجمعین می باشن. خمسه طیبه یعنی وجود نازنین پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله، امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و حضرت حسن ابن علی علیه السلام و حسین ابن علی علیهم السلام. این پنج تن رو میگویند که خمسه طیبه، که شیعه میگوید که یعنی احتمال ششم هم در واقع این هست که منظور از واژه اهل البیت خمسه طیبه هستن. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم یه نکته رو خوب دقت کنید که به درد مناظرات و به درد بحث‌های ما و شما همگی میخوره و اون نکته این هستش که یه وقت هستش که شما در یک بحثی احتمالاتی رو که داری مطرح میکنی اگر بتوانی اون احتمالات رو کلن جمع بکنی و سپس منهای یکی همه رو مردود بدانی و رد بکنی عقلن شرعن و هر دلیلی که اقتضا بکنه که اونجا بیاوری و یک احتمال بماند، خواه ناخواه احتمال آخر ثابته. این از نظر منطقی همینجور، از نظر علمی هم به همین صورته. مثالی عرض میکنم خدمتون، دقت داشته باشید. اگر که فرضاً 6 تا جعبه برای شما در نظر بگیرن، بگن که ما یک سکه طلا داریم که حتماً حتماً و قطعاً داخل یکی از این 6 جعبه است و برو برگرد نداره، شما اگر که 5 تا جعبه رو درشو باز کنی و درش سکه‌ای نیابی و پیدا نکنی و اون 5 تا جعبه پوچ باشه، مسلماً و قطعاً سکه طلا داخل جعبه ششم هست و نیاز به باز کردن اون جعبه نداری. این از نظر عقلی هم اثبات شده است و این حسی هر کسی هست، یعنی ملموسه در واقع، وجدان هر کسی هم همین رو میگه. پس ما اگر 6 تا جعبه داریم به این صورتی که عرض کردیم، 5 تاش پوچ هست و یک سکه طلا میدانیم که داخل یکی از این 6 جعبه جای گرفته، لازم نیست جعبه ششم رو حتی باز بکنیم. وقتی مطمئن شدیم که 5 جعبه اول در واقع پوچ هست و چیزی درونش نیست، قطعا سکه طلا داخل جعبه ششم هست بدون برو برگرد. البته اگر به ما گفته باشن که همین 6 جعبه است و سکه طلا حتما حتما قول معتبری که داخل یکی از این جعبه ها هست. از این مثال استفاده میکنیم برای این 6 قولی که داریم. ما گفتیم که 6 احتمال و 6 قول رو مفسرین اهل سنت و شیعه مطرح کردن، بالاخره یکی از این اقوال میتواند درست باشه، دوتاش نمیتونه درست باشه. اهل البیت منظور یکی از این احتمالات هست، مصداقش یکی از این احتمالات و یکی از این اقوال هست، غیر از این نمیتونه باشه. ما ثابت کردیم که 5 تا قول مردوده، 5 تا احتمال رد شده و مردوده، دیگه لازم نیست ششمی رو حتی اثبات بکنیم و ششمی خود به خود و اتوماتیکوار اثبات شده است، نیازی اصلا به بحث نداره. یعنی ششمین قول میشه منظور از اهل البیت خمسه طیبه که نام این بزرگواران رو آوردیم، پس معنای آیه این میشه نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی قطعا خداوند متعال اراده کرده اذهاب رجس بکنه، هر گونه پلیدی رو از شما اهل بیت که منظور 5 تن آل ابا هستید ببره و پاکیزه کند، شما 5 تن را پاکیزه گردانیدنی. این میشه معنای آیه شریفه و حتی نیاز به اثبات هم نداره. اما چون در این زمینه بعضی ممکنه بگن آقا ممکنه که یک احتمال هفتمی هم باشه، حالا شما بهش دسترسی پیدا نکردی و مثلا ما دیدیم جایی فرض میکنیم، یا ممکنه پیدا بشود، چرا شما آمدی همه رو در این 6 احتمال جمع کردی؟ اگرچه ما میگیم بعیده که احتمالی غیر از اینها باشه، ولی فرض رو میذاریم برای اینکه احتمال هفتمی هم باشه. و یا اینکه کسی بگه آقا حالا اگرچه شما عقلا میگی این اثبات شده است و درستم میگی اینجور با این سبکی که مطرح کردی شما، لکن ما میخوایم اهل بیت رو بشناسیم و ببینیم اصلا دلیلی هم بر این آیه داریم از روایت که تبیین پیامبر اکرم هست که اهل بیت رو معرفی کرده باشن و اونجا بازگو کرده باشن که اهل بیت یعنی چی و چه کسانی هستن، این گروه تبیین شده هستن، معرفی شدن توسط پیامبر، وجود نازنین پیامبر اکرم، یا نه. ما میگیم اگر از این دریچه بخوایم به بحث نگاه کنیم، بله ما میایم این قول رو هم مطرح میکنیم، بررسی میکنیم و اثبات میکنیم که این قول که قول ششم هست درست هست، اگرچه نیازی به این اثبات عقلا گفتیم نیست، ولی این کار رو انجام خواهیم داد. صلواتی بفرستید تا این بحث رو شروع بکنیم. اما قبل قبل از این که ببینیم وجود نازنین پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله راجع به اهل البیت آیا مطلب و بیانی دارن و مطلبی رو عنوان کردن یا نه، یک نکته بسیار بسیار مهم که در قرآن بسیار برای ما کارآمد هست و میتواند خیلی جاها کارساز و حتی حیاتی و سرنوشت‌ساز باشه، بحث ادبی رو خیلی به سادگی و با ذکر چند مثال این مسئله رو مطرح کنیم، دوستان انشالله آگاهی به این قضیه پیدا بکنم، بعد بریم سراغ واژه اهل البیت و اثبات اون که این منظور از اهل البیت خمسه طیبه صلوات الله علیهم اجمعین هستن. اون مطلبی که میخواییم عرض بکنیم این هست که لغات قرآن در واقع بعضی وقتها هستش که دارای معانی متعددی است. یعنی چی؟ یعنی یک لغت قرآنی گاهی هست که در کتاب لغت به یک معنا هست و معنای لغویش چیزی است، یک معنایی است. همین لغت در عرف و اصطلاح عرفی در واقع دارای یک معنایی هست و همین لغت در اصطلاح شرعی و تبیین پیامبر گرامی اسلام هم دارای یک معنایی هست که با اون دو معنای دیگرش کلن متمایز هست و تفاوت میکنه. برای این منظور من خدمت شما عرض میکنم که اگر ما خواستیم معنای لغوی یک لغت رو دریابیم، یادتون باشه که همونطور که شما میدونید و ما میدونیم، حتما ما باید به کتاب لغت مراجعه کنیم و حتما هم باید به یک کتاب معتبر لغت مراجعه بکنیم، کتابای پیش پا افتاده رو مراجعه نکنیم. اگر خواستیم که برای درک معنای اصطلاحی عرفی یک لغت بفهمیم که معنای اصطلاح عرفی این لغت چیه، حتما باید به عرف رجوع بکنیم، ببینیم که عرف مردم چی میگه، این لغت رو معناش رو چی میدونه، راجع به این لغت چه تعبیری داره، چه جوری بین مردم این جا افتاده. و اگر خواستیم برای اینکه اصطلاح شرعی یک لغت رو دریابیم، خواهش میکنم اینها رو خوب دقت کنیم و اونایی که یادداشت برداری میکنن حتما این نکات رو یادداشت ذهنی یا یادداشت کتبی داشته باشه. برای درک معنای اصطلاح شرعی یک لغت، یعنی ببینیم که یک لغت میخوام ببینیم از نظر اصطلاح شرعی چه معنی داره، به کجا باید مراجعه بکنیم، یادتون باشه حتما باید به تبیین پیامبر رجوع بکنیم. تبیین پیامبر یعنی چی؟ یعنی ببینیم پیامبر که واسطه فیض الهی است و واسطه بین خالق و مخلوقه و حرفای خالق رو برای مخلوقین به عنوان پیام اینها رو ذکر میکنه و پیامبر نامیده شده، او این وجود نازنین در واقع در مورد فلان لغت اگر مطلبی رو بیان کرده اون تبیین پیغمبره، اون باید حتما ذکر بشه، یعنی گفته بشه که بیان پیغمبر در مورد این واژه چیست. حضرت صحبتی داره، بالاخره فرموده که من این واژه رو از جانب خدای تعالی آوردم و من پیغمبر این واژه رو من میخوام براتون معنی بکنم و تعریف بکنم که چی هست، و اینو بهش میگن اصطلاح شرعی در مورد یک لغت. این لغت به معنای اصطلاح شرعیش چجوره؟ میگه آقا به بیان پیغمبر مراجعه کن، به این پیغمبر چجوری لغت رو معنی کرده. من برای اینکه هم اهل سنت و هم شیعه در واقع این بحث رو گوش میکنه و میخواییم که چیزی که مجمع علیه ما هست و ما هر دو او رو قبول داریم و رکن رکین ما هست، یعنی یکی از ثقلین هست که قرآن کریم باشه، کتاب الله هست، ما به کتاب الله مراجعه کنیم، به قرآن کریم مراجعه کنیم، به کتاب آسمانیمون قرآن، این کتاب ارزشمند و عزیز مراجعه بکنیم، ببینیم که این سه معنایی که ما گفتیم در قرآن به کار رفته یا نه. دوستانی که از طریق سی دی یا نوار یا هر چی که گوش میکنن، استماع میکنن صحبت های ما رو، اگر که بتوانن قرآن رو باز بکنن، در محضر قرآن کریم باشن، آیه 103 سوره مبارکه توبه آیه بسیار زیبایی است. ما واژه‌ای در قرآن کریم داریم به نام صلات. واژه صلات در لغت به معنای دعا کردن و درود فرستادن آمده، یعنی درود فرستادن و دعا کردن در واقع یکی از معانی صلات هست که در لغت برایش ذکر شد. آیه 103 سوره مبارکه توبه رو دقت بکنید، می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. خطاب به پیغمبر، دستور به پیغمبر داده میشه که ای پیامبر، خذ من اموالهم صدقه، از اموال اینها، یعنی از اموال این مسلمان ها، صدقه بگیر، که اونجا صدقه در واقع میدونید که خود صدقه هم، واژه صدقه هم به معانی متعددی به کار رفته، در اوایل به معنی زکات واجب بوده. میفرماید اینجا مفصلین هم همه همین رو نوشتن تقریبا، که خذ من اموالهم صدقه، یعنی ای پیغمبر خذ یعنی بگیر، بگیر از اموال اینها زکات واجب، زکات رو بگیر ازشون. بدین وسیله، یعنی وقتی که از اموال اینها زکاتشون رو اخذ کردی، گرفتی، زکات مالشون رو جدا کردی، چه اتفاقی برای اینها میفته؟ تو با این کار تطهرهم و تزکیهم بها، در واقع ایشان را پاکیزه میگردانی، یعنی پاکیزه گردان ایشان را به واسطه این کار. تطهرهم، ایشان را پاکیزه گردان، و تزکیهم بها، و برایشان درود فرست، و صل علیهم، و بر اینها، صل علیهم یعنی برای اینها دعا کن، که هم به معنی دعا آمده هم به معنی درود آمده، و تزکیهم بها، البته معنی شما نکردیم، این تزکیه کن ایشان را، همون معنی پاکیزه کردن، و تطهرهم هم تأکیدی برای اون معنا هست، ظاهری و باطنی، که پاکشون کن اینها رو، اموالشون پاک بشه، و از نظر معنوی هم روح اینها تزکیه بشه در واقع. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، سپس بر اینها درود فرست و دعا کن براشون، معنی صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، به درستی که درود و دعای تو ای پیغمبر سبب آرامش اینها می شود، این کسانی که ازشون این زکات واجب رو گرفتی. ببینید در این آیه شریفه کلمه صلات به کار رفته، ولی به معنی نماز خوندن نیست، به معنی دعا کردن و درود فرستادن هست. یعنی شما نمیگید و صل علیهم، یعنی پیغمبر برو برای اینا که زنده هستن ازشون زکات گرفتی بر اینها نماز بخون، چون کسی بر آدم زنده که نماز نمیخونه، که معنی نداره. که اینجا صلات به معنی درود فرستادن و دعا کردن اومده. این یک معنا برای کلمه صلات. همین کلمه صلات در آیه 35 سوره انفال به کار رفته، ولی به معنای لغوی به کار نرفته، به معنای اصطلاح عرفی به کار رفته. یعنی ببینید عرف چی میگه راجع به این واژه. 35 آیه از سوره مبارک انفال میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم راجع به مشرکین بیان داره، و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءن و تسبیحا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. مشرکین خب قبل از اینکه پیغمبر مکه رو فتح بکنه و کعبه رو از دست اینها بگیره، در واقع اینا اعمالی انجام میدادن، برهنه دور خانه خدا طواف میکردن، سوت میزدن، کف میزدن، خب عبادتشون خاص خودشون بود برای بت‌های خودشون و دور خانه خدا یه طواف مخصوصی میکردن، کارهای زشتی هم بعضا انجام میدادن که همین برهنه گردیدنشون و بعضی کارهای دیگرشون بود. قرآن داره راجع به مشرکین بیان میکنه، میفرماید و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءن و تسبیحا. باز دقت کنید کلمه صلات در این آیه به کار رفته، میفهمد و نماز اونها، اونها به کی برمیگرده؟ به مشرکین. در خانه کعبه جز چیزی جز سوت زدن و کف زدن نیست، یعنی صلات اینها در خانه کعبه طوافشون اینا که دارن انجام میدن سوت میزنن و کف میزنن، این کار کار مشرکینه. سوت زدن دور خونه خدا، کف زدن کار مشرکین، مشرکین این کار انجام میدادن. نمیخوای من بگیم حالا هر کس رفت الان سوت زد یا کف زد، حالا یه بار سوتی زد یا کف زد مثلا مشرک ها، ما اینو نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم مشرکین قرآن بیان میکنه در گذشته یکی از اعمالی که در طواف خانه خدا انجام میدادن کف زدن و سوت زدن بود. کف زدن و سوت زدن رو عبارت عربیش رو قرآن چی استعمال کرده؟ کلمه صلات. یعنی صلات اینجا دیگه به معنی دعا کردن و درود فرستادن نیامده، به معنی اصطلاح عرفی آمده، یعنی اینکه اینها سوت میزدن کف میزدن، صلات اینها این بود، به عرف رجوع کرده. صلات مشرکین، صلات مشرکین سوت زدن و کف زدن بود، این میشه اصطلاح عرفی. اما اصطلاح شرعی رو دقت بکنید راجع به این واژه، همون جور که عرض کردیم اصطلاح شرعی در واقع به تعبیر و تأویل و تفسیر و تبیین پیامبر احتیاج داره، حتما باید پیامبر واژه‌ای رو از نظر اصطلاح شرعی تبیین میکنن که این واژه منظور پروردگار چی بوده، ما اراد پروردگار از این واژه چی بوده، یعنی ما اراد رو پیامبر مشخص میکنه، کس دیگری جز پیامبر نمیتوانه این کار انجام بده. آیه 42 سوره مبارکه بقره رو دقت بکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقیم الصلاة و آت و زکاه ورکعو مع الراکعین. یا رسول الله، اینجا واژه صلات آمده، خداوند متعال به ماها دستور داده، به شما و به ما همگی جمع مذکر آمده، فرموده اقیمو، از باب تقلیبم هست، یعنی مرد و زن فرق نمی کنه، اقیمو صلاح، اقیمو هست دیگه، اقیمو الصلاح که التقای ساکنه این شده میشه اقیم الصلا، فرموده اقیم الصلا یعنی نماز را به پای دارید. اگه ما بگیم دعا را به پای دارید که معنی نمیده، درود را به پای دارید که معنی نمیده، سوت زدن و کف زدن این را به پای دارید که معنی نمیده. اینجا صلات یا رسول الله به چه معنی است؟ پیامبر بیان میفرمایند که اینجا صلات به معنای نماز هست، دیگه معنای لغوی خودش رو نداره، یعنی دعا کردن معنی نمیده، درود فرستادن معنی نمیده، به معنای سود زدن و کف زدن نیست. یا رسول الله به چه معنایی است؟ حضرت میفهمد اینجا صلات به معنای یک عملی است که در شرع اون عمل از جانب خداوند توسط من بر بندگان نازل شده و یعنی نازل بر من پیغمبر شده و من اونها رو برای مردم بیان کردم، اون عمل توضیح داده شده توسط من برای مردم، به من نازل شده که آقا بگو اینجا صلات به معنی نماز هست. نماز چیه؟ یک عملیه که خداوند خواسته که بندگان انجام بدن. چه عملیه یا رسول الله؟ صلات چی کار باید بکنیم؟ نماز چی هست؟ خب الان نماز برای من و شما جا افتاده چیه؟ تصور بکنید 1400 سال پیش هستید، اصلا تا حالا یک نیم رکعت نماز هم نخوندید، اصلا نماز به گوشتون واقعا نخورده. یک مسئله به نام نماز بر پیغمبر نازل شده که عملی شرعی که این گونه باید بندگان انجام بدن. حالا ما میخوایم نماز بخونیم، پیغمبر میفهمد مردم نماز بخونید، شما خودتون رو بزنید به جای مردم. چه سوالی میکنید از پیغمبر؟ میفهمن یا رسول الله رو چی همین عمل؟ عمل نماز چی هست؟ اینو بهش میگن اصطلاح شرعی. یعنی اونجا شرع رو پیغمبر باید بیان بکنه، باید بیان بکنه که نماز چیه. ولذا پیغمبر خودش میسته، مردم رو جمع میکنه، به مردم میفرماید سلو، نماز بگذارید، کما رأیتمونی اصلی، آنچنان که من نماز میگذارم. یعنی اول دقت کنین من شکل نماز رو برای شما پیاده میکنم چه جوری هست، هر کاری من انجام دادم شما هم همون کار رو انجام بدید. این کاری که من انجام میدم بهش میگن نماز. این میشه اصطلاح شرعی. حالا دقت بکنین، چون بحث ما پیرامون نماز نیست، همینجا کفایت میکنه از نظر لغت میخواستیم بررسی کنیم و سه معنای لغوی، اصطلاح عرفی و اصطلاح شرعی رو توضیح بدیم. نه خیال کنید که این یک واژه هست، بلکه ما واژه های دیگری هم متعدد و فراوان در قرآن کریم داریم. مثلا واژه حج، حج در لغت به معنی قصد هست. در اصطلاح عرفی باز مشرکین عملی رو انجام میدادن که اون رو حج میدونستن، گفتن حج انجام میدیم مشرکین. در اصطلاح شرعی پیامبر تشریف آوردن فرمودن ما اراد پروردگار از حج این نیست، شد اصطلاح شرعی. چیه یا رسول الله؟ این کارهایی که من میگم انجام بدید. این شد اصطلاح شرعی که امروز همه ما و شما میریم چه عمره چه حج تمتع به جا میاریم و به هر حال حج به جا میاریم، طواف میکنیم، سعی بین صفا و مروه داریم، بعض قسمت ها رو در عمره نداریم، در حج تمتع داریم که حالا برای حج کامل هم حج تمتع هست انجام میدیم. این بهش میگن اصطلاح شرعی. از این واژه تو قرآن زیاد داریم. حالا میخوایم از این بحث استفاده بکنیم و در واقع استفاده رو کردیم که واژه اهل البیت رو هم بیان بکنیم که آقا این واژه هم معنای لغوی دارد، هم معنای اصطلاح عرفی داره، هم معنای اصطلاح شرعی. قلوبتون نورانی بشه به ذکر یک صلوات بلند تا این معنا رو توضیح بدیم اینجا. آمین. واژه اهل البیت هم همین طور هست. یعنی گاهی این واژه آمده به معنای لغوی. معنای لغوی واژه اهل البیت رو چی ذکر کردن؟ میفرمایند که معنای لغوی واژه اهل البیت این هست، یعنی هر کسی که در خانه ای سکونت داشته باشه به هر دلیلی که باشه، این میشه اهل اون خانه، این میشه کلمه اهل. وقتی بیت هم بهش بچسبونی میشه اهل بیت. این معنی لغوی. مثلا ببینید یه خونه رو شما دارید میسازید، این خونه هایی که الان میسازن میکوبن و بعد میسازن، در واقع منزلی رو خراب میکنن، کلنگی حالا چند طبقه میسازن، شما کارگری رو میارید برای اینکه اجناس بناها، اجناس معمار، اجناس کارگران رو دوز نبره، میارید داخل این ساختمون یه کارگر دو کارگر رو میخوابونید. اینجا فرض بکنید مثلا کسانی دیگه هم اینجا تردد دارن، اهل اون خونه هم به هر حال توی یکی از اتاقا هستن، گذاشتن مثلا آخر سر خراب بشه، یا میان میرن میگن آقا اهل بیت این خانه کیه؟ حتی اون کارگرایی هم که تو اون خونه هستن اهل بیت اون خانه اطلاق میشه، بهشون اطلاق میشه، یعنی مصداق این اهل بیت اونا هم هستن. حتی به غلامی که تو اون خانواده‌ای که یه کسی خانواده ای داره که قدیم میگفتن کلفت، امروزه مثلا میگن آقا مستخدم خانواده، کنیزم در گذشته بهش میگفتن اگه زن بود، نوکر هم در گذشته بهش میگفتن، حالا میگن آقا کسی که مستخدم مثلا تو این خانه هست، باغبون این خانه، مستخدم این خانه، سالهاست با اینا زندگی میکنه، اتاقی جدا داره مثلا زندگی میکنه. مثال عرض میکنیم خونه هایی که بزرگ است یا همچین قضیه هست درشون، میگه که آقا امروز هم مجتمع های آپارتمانی مثلا دقت بکنید که یک اتاق رو اختصاص دادن بعضیا که خیلی بزرگ هستیم، نگهبانی کسی میزنن، شب و روز همونجا زندگی میکنن. اگر این مختص به یک خانواده باشه، اگر بگن آقا اهل بیت این خانواده کیا هستن، حتی اون غلام هم جزء اهل بیت اون خانواده محسوب میشه. این معنای لغوی اهل بیت هست. یعنی اگر ما بخوایم به این معنا اهل بیت پیغمبر رو ذکر بکنیم، حتی غلام خانه پیغمبر هم جزء اهل بیت محسوب میشه بدون برو برگرد. این معنای لغویه، یعنی بخوایم فقط معنای لغوی رو ذکر بکنیم، سراغ چیز دیگه نریم، بگیم این لغت، اینم واژه اهل بیت. شما اهل بیت رو ببر توی کتاب لغت ببین به چه معنی است، میشه آقا به این معنی که این غلام خانه پیغمبر، هم بالاخره پیغمبر غلامی داشته، کنیزی داشتن، غلامی داشتن، بالاخره اینها جزء این خانواده بودن، میشن اهل بیت از نظر لغت نه چیز دیگه. دوم از نظر اصطلاح عرفی، یعنی ما بیایم بگیم واژه اهل بیت از نظر اصطلاح عرفی چه معنایی داره. از نظر اصطلاح عرفی واژه اهل بیت رو تعریف میکنن، میگن کسانی که تحت تکفل فردی هستن، تکفل یعنی کفالت یه فرد، یعنی زیر بال یه کسی هستن، دارن روزی میخورن، مثلا این داره خرجی اینا رو میده. در معنای اصطلاح عرفی کسانی که تحت تکفل یک فردی هستن، چه حالا تو اون خونه باشن چه نباشن، میشن اهل بیت اون خونه از نظر اصطلاح عرفی. خب دقت بکنید تا اینجا، من خانه ای دارم، همسر من، فرزندان من در این خانه هستن، پسری دارم سربازیه، شبا تو پادگان میخوابه توی شهر دیگه، به من میگن آقا اهل بیت شما چند نفرن، من اون پسره رو همچی چون زیر بال من هست، داریم ما داریم خرجشو میدیم، تحت تکفل من هست، بر من واجبه که در واقع اگر یه وقتی میخوام زکات فطره من بدم، میگن آقا همه رو باید حساب کنیم، من فطریه اونم به گردن منه به هر حال دیگه، میگم فطریه اونم چقدر میشه من حساب کنم، چرا؟ من که تحت تکفل من. از نظر اصطلاح عرفی اهل بیت کسانی هستند که تحت تکفل یک فردی هستند، چه در خونه باشن چه در اون خونه نباشن. این هم میشه معنی اصطلاح عرفی اهل بیت. حالا دقت بکنید، از نظر لغوی اگر ما بگیم که منظور از اهل بیت فقط معنای لغت هست، هیچ کس این معنا رو نپذیرفته، اهل تسنن هم نپذیرفتن، چون این معنا کنیز پیغمبر رو هم شامل میشه، غلامش هم شامل میشه، کارگر خونه رو هم شامل میشه از نظر لغت. پس انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی قطعا کسانی رو خداوند اذهاب رجس کنه، غلام خونه، کنیز خونه، همه این کسایی که کارگرای خونه هستن میشه، که این هیچ کس قبول نکرده همچین معنایی رو، ولذا روش بحثی نیست. اصطلاح عرفی یعنی اهل بیت به معنی اصطلاح عرفی باشه، که وقتی بیان میشه که هر کس تحت تکفل فردی هست، خودش که نمیشه جزء اون قضیه قرار بگیره، یعنی میشه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل البیت میشه کسانی که تحت تکفل این فردن، ولی خودش رو شامل نمیشه، فقط کسانی که تحت تکفلش هستن. خب این میشه که آیه بیان بداره که آقا ما اومدیم اینایی که تحت تکفل شما هستن رو تطهیرشون بکنیم، چه تطهیری؟ ازشون هم اصحاب رجس بکنیم، به شما خودت هم هیچ کاری نداریم. اینجور میشه دیگه. یعنی در بحث دوم اصطلاح عرفی، هر وقت ما صحبت از تحت تکفل میکنیم، میگیم اهل البیت یعنی افرادی که تحت تکفلن، به خود فردی که اینا رو تحت تکفل قرار داده اون رو داخل اهل البیت نمی کنیم، اصلا داخل اهل البیت نمیشه، چون او داره به اینا خرجی میده، خودش که جزء اینا نیستش که خرجی بخوره، داره خرجی میده، پس او داخل در این گروه نیست، او میشه جدا، این گروه مورد خطاب قرار میگیرن. این هم که درست نیست. ضمن این که در بحث اصطلاح عرفی ما قبلا هم صحبت کردیم، جزء پنج احتمال قشنگ بررسی کردیم، جلسه به جلسه صحبت کردیم، اثبات کردیم که اصلا مردود هست، به کنار، فقط یک معنا میمونه، معنای اصطلاح شرعی، یعنی اهل البیت به معنای اصطلاح شرعی باشه. یعنی چی؟ یعنی بیان مثل همون کلمه صلات، مثل کلمه حج، خدمت پیغمبر عرضه بدانن که یا رسول الله، این اهل البیتی که در این آیه شریفه 33 سوره احزاب بر شما نازل شده، شما برای ما خوندی، ما اومدیم به معنای لغوی بگیریم، میبینی معنی نمیده، به معنی اصطلاح عرفی اومدیم بگیریم، میبینی معنی نمیده، باطله. شما تبیین بفرمایید آیا خداوند از این اهل البیتی که اینجا ذکر کرده چه معنایی رو اراده کرده؟ یعنی ما اراده پروردگار از واژه اهل البیت در این آیه چی هست؟ شما برای ما تبیین بکنید. اینو بهش میگن اصطلاح شرعی. یعنی شرع رو پیغمبر اینجا توضیح بده. پیغمبر بفرماید که آقا منظور از اهل البیت این کسان هستند. اگر پیغمبر فهمود منظور از اهل البیت این اشخاص و این گروه هستند فقط، این دیگه میشه اصطلاح شرعی، تبیین پیغمبر هیچ کاریش نمیشه کرد. یعنی کسی دیگه نمیتونه بگه معنی لغوی بیاره بچسبونه به این، معنی اصطلاح عرفی بچسبونه به این، میشه همون واژه صلات. یا رسول الله اقیم الصلا، اینجا صلات به معنی دعا کردن و درود فرستادنه، به معنای سود کشیدن و کف زدنه، یا پروردگار معرادی داره؟ پیغمبر فهمد نه خیر، اینجا صلات به معنای نماز خواندنه. اه نماز چی هست؟ نماز الان من میخونم شما ببینید چجوره، سلو کما رأیتمونی و سلی، نماز رو پیغمبر تبیین میکنه. یا رسول الله اهل البیت منظور چه کسانی هستند؟ اگر پیغمبر اینجا تبیین نداشته باشه مردم سردرگم هستند، یعنی لغوی که نمیخونه، اصطلاح عرفی هم که نمیخونه، بحث سوم هم مردم تبیینی از طرف پیغمبر براشون نشده، مردم سردرگم هم، حیران و سرگردان، نمیدونن اهل البیت چیا هستن بالاخره. اگه نشده باشه، اگر شده باشه ما باید چیکار کنیم؟ بلافاصله باید تبیین پیغمبر رو بگیریم. هیچ کس نمیتونه رو حرف پیغمبر دیگه حرف بزنه. اگر رو حرف پیغمبر حرف زد، یعنی ارزندان در مقابل صحبت پیغمبر کرده، یه مکتبی خودش درست کرده جلوی مکتب پیغمبر، میگه آقا من حرفم اینه، پیغمبرم داره صحبت میکنه، رأی من اینه، رأی پیغمبرم اینه، من یه رأی دارم، پیغمبرم یه رأی داره. بله، اون دیگه وقت بحث دیگه میشه. میشه یه پیغمبر ما داریم، یکی هم داریم که جلو پیغمبر عرض اندام کرده باشه. سوال اینجا اینه که آیا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله راجع به واژه اهل البیت تبیینی داشته یا نه؟ از نظر اصطلاح شرعی روشن کرده اهل البیت چه کسانی هن یا نه؟ پاسخ میدیم بله، پیغمبر این کار رو کرده. برای این منظور دو تا جواب محکم و قاطع داریم. یک، شیعه هیچ، تقریبا میتونیم بگیم هیچ اختلافی نداره در این زمینه که پیغمبر واژه اهل البیت رو مشخص کرده و فرموده اهل البیت خمسه طیبه هستن ولا غیر، پنج تن آل ابا هستن، اصلا آیه در شأن این بزرگواران نازل شده. الان ما به این قضیه نمیپردازیم، اینو میذاریم آخر سر. دوم، پاسخ دوم اینه که ببینیم اگر در بین احتمالات برادران اهل سنت، اقوال اهل سنت، آیا قولی هست که تبیین پیغمبر رو بیان کرده باشه، اگر ما این قول رو اینجا ذکر بکنیم و بیان بکنیم از اهل سنت، حتی نیازی به آوردن دلیل از شیعه نیست، ولی اون رو سر جای خودش میاریم بیان هم میکنیم. اگر کسی اینجا گفت آقا بعد از اینکه از اهل سنت آوردیم شما از شیعه چرا میخواین دلیل بیارین؟ شیعه که اینجا عرض به خدمتتون مسلمه که میگه خمسه طیبه مصداق اهل البیت خمسه طیبه هستن. خب معلومه که شیعه این حرفو میزنه. ما در جواب میگیم شیعه هم اگر از خودش حرفی رو بزنه که مورد تایید خدا و پیغمبر نباشه، دوزار ارزش نداره. دوزار دو ریال ارزش نداره. شیعه هم باید حرفی رو که میزنه حتما و حتما یا از قول خدای تعالی بگه قرآن کریم، یا از قول پیغمبر بیان بکنه و الا به درد نمیخوره، یا از قول جانشینان پیغمبر بیان بکنه به درد نمیخوره و الا. و همونطور که اهل سنت حدیثی رو نقل میکنن، ما باید این دقت رو هم داشته باشیم که شیعه هم مانند اهل سنت و اهل سنت هم مانند شیعه تا حدودی، البته اینها وقتی احادیث رو مطرح میکنن اگر کسی به ما اشکال کنه که آقا این حدیث حدیث شیعه است مورد قبول نیست، اگر این سوال رو مطرح کنه بلا فاصله ما میتوانیم بگوییم که این حدیث هم مال اهل سنت مورد قبول نیست. اگر احادیث این گونه رد بشوند که دیگه حدیث روی زمین باقی نمونه، که ما همین چشم بسته بگیم حدیث قبول نیست، خب نه حدیث سنی قبول نه حدیث شیعه، حدیثی دیگه روی زمین باقی نمونه، بالاخره یا سنی نقل کرده یا شیعه نقل کرده. خب تا اینجا قضیه داشته باشید. حالا میریم سراغ برادران اهل سنت که ببینیم روایاتی رو که بزرگان اهل سنت مطرح کردن در باب این که پیغمبر اکرم وجود نازنین اون حضرت در مورد واژه اهل البیت تبیینی داشته و مشخص فرموده به طور مستقیم که اهل البیت چه کسانی هستند. باز هم محبت کنید یک صلوات بلند بفرستید این مطلب رو خدمتتون بحثش رو بررسی کنید. در کتب معتبر برادران اهل سنت روایات کثیری از اشخاصی که میگیم دقت بکنید، ام سلمه، ابو سعید الخدری یا خدری، انس ابن مالک، ابو الحمراء، وائلت ابن الاسقع، عمر ابن ابی سلمه، امام علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام، از عایشه، از محمد ابن بشر، ابن حوشب، از عفان، از کلبی، از ابن عباس، از صبیح، از براء ابن عازب، از زید ابن علی روایاتی نقل شده که پیغمبر واژه اهل البیت رو مشخص کرده که اینها چه کسانی هستن. نمیخوایم من بگیم همه روایات اهل سنت این هست، ولی میخوایم خدمت شما عرض کنیم که اینهایی که ما عرض کردیم، چندتایی که ما خوندیم، تنها از 24 کتاب که بهش مراجعه شده بیش از 54 روایت که صریحاً متذکر نام شدن، اینها رو ما از این 24 تا کتاب و 54 تا روایتی که ذکر شدن برای شما استخراج کردیم. نیازم نیست همه اینها رو بخونیم چون وقت گرفته میشه. من خواهش میکنم دقت بکنید به یکی از احادیثی که در شواهد و تنزیل حسکانی جلد 2 صفحه 108 تا 110 حدیث 740 تحقیق از آقای محمد باقر بهبودی هست، چاپ اول، دو جلدی هم ظاهرن هست. ایشون یک حدیثی رو نقل کرده، متن عربیش رو هم من چون طولانی هست نمیخوانم. میگوید که حدثنا عیسی بن سواد نخعی عن عبد الواحد بن عمر قال. من خواهش میکنم یک مسئله خیلی جدی رو خدمتون عرض میکنم، برادران اهل سنت هم گوش بکنن این مطلب رو. اگر سراغ کتب خودشون میخوان برن، حتما به کتابخونه های معتبر که کتب اینها در چند دهه گذشته منتشر شده و نشر پیدا کرده و چاپ شده برن. اخیراً بعضی از کتب اهل سنت رو متاسفانه وهابیت دستکاری کرده، بعضی از احادیثی که به زعم اونها به زیان اهل سنت که اینطور نیست، از میون کتب اهل سنت اینها رو خارج کردن و لذا الان سیدی های منتشر شده بین مردم که آوردن میگن آهای شیعیان، شما که راجع به فلان مطلب میگید فلان عالم سنی حدیثی نقل کرده، ببینید این کتاب فلان عالم سنی است، همچین حدیثی تو این کتاب نیست، این کتاب چاپ جدیدشه که همچین حدیثی توش نیست، چون اینا این حدیثا رو واشتن حذفش کردن جدیدن تو چاپای جدید. اما اگه کسی به اصل این کتاب مراجعه کنه در 50 سال 100 سال گذشته چنین حدیثی تو این کتاب هست. این کار رو اخیراً شروع کردن، سیدی های هم منتشر کردن بین جوان ها تو دانشگاه ها دارن میدن، وهابیت هم این کار رو داره انجام میده و میگن که آقا ببینید شیعه دروغ میگه، همچین حدیثی تو این کتاب نیست، کتابش هم میارن توی سیدی نشون میدن، در حالی که این کتاب کتاب چاپ جدید هست. بله اینو واشتن حذفش کردن، متاسفانه خیلی از احادیث هم باش این کار رو کردن و دارن هم انجام میدن. شخصی به نام عبدالواحد هست، میگوید به نزد شهر ابن حوشب رفتم و گفتم من از شما حدیثی را شنیدم که دوست دارم آن را از تو بشنوم. جو بسیار اختناق بعد از رحلت پیغمبر، یه جو وحشت افزا، کسی جرأت نداشته حدیث نقل کنه، این که اصلا یک چیز مطلب علنی است و آیات قرآن هم کسی جرأت تفسیرشو نداشته، واقعا فقط قرآن رو میخوندن. حالا این تا چند سال ادامه داشته، حالا ببینید یه مقدار فضا باز شده، فردی آمده این رو از شهر ابن حوشب داره سوال میکنه که میگه من یه حدیثی رو از تو شنیدم که دوست دارم از زبون خودت بشنوم. گفت برادر اون چیه که تو از من شنیدی؟ عبدالواحد میگه گفتم اهل کوفه احادیث بسیاری از من روایت کردند که آنها را من نگفتم. خود شهر ابن حوشب میگه این حدیث چیه که تو داری میگی؟ چون اهل کوفه یک سری حدیث از من نقل کردن که اصلا من ناقل اون احادیث نبودم، به من اتهام زدن، یعنی جعل حدیث کردن به نام من و به کام خودشون. میگه من گفتم شهر ابن حوشب این حدیثی که من میخوام بگم درباره آیه 33 سوره احزاب هست، قسمتی از این آیه است، و جالب اینجا که نمیگه آیه 33، میگه در مورد این آیه است، یعنی این تیکه رو اینها در هزار و اندی سال پیش آیه میدونستن، خیلی جالبه. میگه درباره این آیه است، متن عربیش هم دقت کنید، قلت هذه الآیه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. میگه که راجع به این آیه است، میگه شهر ابن حوشب به من گفت آری قضیه این آیه از این قرار بود. من گفت شهر ابن حوشب گفت آری به نزد ام سلمه همسر پیامبر، یعنی ام المؤمنین که ام سلمه محسوب میشه، ام المؤمنین محسوب میشه جناب ام سلمه یکی از همسران پیغمبر، میگه من رفتم پیش همسر پیغمبر ام سلمه، به او گفتم ای ام المؤمنین افرادی قبل از ما درباره این آیه سخنانی گفتند. این زمانی بود که پیغمبر از دنیا رفته، ام سلمه بعد از پیغمبر زنده بود، شما میدونید بعد از شهادت امام حسین علیه السلام هم زنده بود ام سلمه، جریان داستان خیلی مفصلی هم داره، از همسران پیغمبرم بود. این رفته پیش ام سلمه گفته ای ام المؤمنین قبل از ما درباره این آیه سخنانی گفتند، آنها چیست؟ این آیه، بازم میگه این آیه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس رو ذکر میکنن و بعضی از آنان گویند که این آیه در شأن زنان اون حضرت نازل شده و بعضی میگوین در شأن اهل البیت آن حضرت نازل شده. جریان شما برای ما ام المؤمنین بگو چی هست. شهر ابن حوشب میگه ام سلمه که ام المؤمنین به من گفت ای شهر ابن حوشب به خدا سوگند این آیه در این خانه من، چون رفته بود خونه ام سلمه، و این سجدگاه من نازل شد. چجوری؟ داستانش نقل میکنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزی پیش آمد، و با من در این سجدگاه و این سجاده نشست. میگه چیزی مینداختن نماز میخواستن بخونن، بخونن سجدگاه سجاده رو. میگه حضرت اومد اینجا نشست پیش من تو این سجدگاه که من نماز میخوندم. و زمانی که ایشان نشسته بودن، حضرت فاطمه سلام الله علیها با نانی که برای خودشان بود، یعنی نانی پخته بودن برای خودشان، با دو فرزندشان حسن و حسین علیهم السلام، در حالی که آن حضرت بین آن دو راه می رفتن، یعنی حسن طرف مثلا راست، امام حسین مثلا طرف چپ، یکی از دو طرفین حضرت بودن، امام حسن امام حسین دو طرفین حضرت صدیقه طاهره بودن، پیش آمدن، آمدن داخل خونه، سلام کردن به پیغمبر، به ما سلام کردن، ما جواب دادیم، آمدن داخل خانه و غذای خود را، یعنی همین نان را، جلوی رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نهادن. پیامبر به ایشان فرمودن ای فاطمه شوهرت کجاست؟ فرمود ای رسول خدا پشت سر ما می باشد و همکنون می آید، یعنی او هم داره میاد، ما زودتر رسیدیم. زمانی طول نکشید که علی علیه السلام آمد و در کنار ایشان نشست. تا نشست پیغمبر اکرم احساس وحی کردند، یعنی هر وقت میخواست وحی نازل بشه حضرت یه حالت جمع جوری بهشون دست میداد، یه تمرکز خاصی بهشون دست میداد و اطرافیان میفهمیدن که میخواد وحی نازل بشه، وحی یا قرآنی حالا یا غیر قرآنی، ولی عموماً یا وحی یا قرآنی بود، یعنی آیه از آیات قرآن میخواد نازل بشه. بعد پیغمبر تأمل میکردن، وحی رو دریافت میکردن، آیه از آیات قرآن بود برای مردم میخوندن و میگفتن که این کجا باید ثبت بشه، چجوریه. کاتب وحی که امیرالمومنین علیه السلام بود آیه رو یادداشت میکرد. آن حضرت احساس وحی نمودن، وقتی احساس وحی کردن اشاره کردن این سجاده که مال من ام سلمه بود، کشیدن این سجاده رو، اشاره کردن که برو کنار من این سجاده رو بکشم، میخوام این سجاده رو. سجاده یه پارچه پهنی بود، میگه من این پارچه رو کمک کردم به این که پیغمبر کشیدن، تقدیم پیغمبر کردم. میگه این سجاده امام یه عبای سفیدی بود، چون اون موقع که فرش دستباف و ماشینی و نمچی اینا که نبود، که عباشون میخوان زیر پاشون نماز بخونن. میگه یه عبای سفیدی بود که ما انداختیم زیرمون نماز میخوندیم، پیغمبرم نه رو همین ما میساد نماز میخون. میگه حضرت اینو کشید، به من اشاره کرد، منم کمک کردم اینو کشیدیم دادم به پیغمبر. حضرت این عبای سفید رو همینجوری که نشسته بود، امیرالمومنین اصلا نشسته بود، حالا در جلسه بعدی توضیح خواهیم داد که اصلا طریقه نزول این آیه به چه صورت بوده، فعلا در مقام اثباتش هستیم. میگه همینجور که نشسته بودن این آیه رو روی خودشون، این معذرت میخوام، این پوشش رو، این سجاده رو روی خودشون امیرالمومنین، صدیقه طاهره و حسن و حسین کشیدن. دقت بکنی همینجور که نشسته بودن، سرهای اینها رو بردن زیر این عبا پوشوندند. خوب یک سایبان اینجوری مثلا ما میگیم درست کردن با این سجاده که عبا بود. سپس سر خود را داخل درون جمع کرده و دست مبارک رو بالا بردن، عرضه داشتن خدایا اینان اهل بیت منن، معنای اصطلاح شرعی و تبیین پیغمبر، اینان اهل بیت منن که در اینجا جمع شده ان. بعد این آیه رو تلاوت کردن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، و سه بار هم این مطلب رو گفتن. ام سلمه میگه من وایسته بودم داشتم این قضیه رو نگاه میکردم. خیلی جالبه، میگه که به رسول الله صلی الله علیه وسلم عرضه داشتم که یا رسول الله من هم سرم را داخل کنم. حضرت فرمودن ای ام سلمه تو بر خیری، یعنی عاقبت به خیر هستی، ولی جزء اهل بیت ما چی نیستی، این اهل بیت، یعنی معنای اصطلاح شرعیش. اتفاقا ام سلمه ام المؤمنین عاقبت به خیرم شد و با عاقبت به خیری هم از دنیا رفت، احترام ام المؤمنینش رو نگه داشت، اسراری که پیغمبر بهش فرموده بود نگه داشت، اون کارهایی که پیغمبر کرد و همه رو مو به مو انجام داد، جزو همسران موفق پیغمبر هم هست و هیچ وقت مورد خطاب و عتاب پروردگار هم قرار نگرفت. خیلی جالبه، همواره مورد حسادت بعضی دیگه از همسران پیغمبر قرار میگرفت. خب تو این حدیث دقت بکنید، زنان پیغمبر از اهل بیت جدا هستن، یعنی زن پیغمبر داخل اهل بیت نشده، گفته تو بر خیری ولی جزء الان که من دارم اهل بیت رو تبیین میکنم جزء اینا نیستی. پس بین زنان یادداشت داشته باشید و اهل بیتهی اینجا تقابل وجود داره. این یک. دوم این که مشخص شد معنای اصطلاح شرعی که اهل بیت تنها خود پیغمبر، حضرات امیرالمومنین فاطمه زهرا و حسنین میباشد، نه کسی دیگری. سوم این که در این روایت مشخص میشه که اختلافاتی که در تعیین مصداق اهل بیت به وجود اومده پس از رحلت پیغمبر به وجود اومده، در زمان پیغمبر اختلافی در مصداق و مصادیق اهل بیت وجود چی نداشته، همه میدونستن اهل بیت فقط خمسه طیبن. یک نکته خیلی جالب و آخرین نکته ما و اون این که ام سلمه جزو اهل بیت نبود، میدونست که زنا داخل در اهل بیت نیستن. اینو از کجا میفهمیم؟ از این سوال که از پیغمبر پرسید آیا منم میتونم داخل بشم یا نه، پیغمبر فهمود نه تو بر خیر هستی، معلوم میشه که نبوده داخل. حالا اینو در مجلس بعد انشاءالله و احادیث دیگه که میخونیم انشاءالله و نحوه نزول این آیه رو در اون جلسه براتون توضیح خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. Yeah.